ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز شنبه 8 خرداد 1395 برابر است با 28 مه 2016. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مهرداد قاسمفر هستم و همراهیتون رو با این مجله به وقت شامگاه خوش آمد میگم. در برنامه امشب هم مثل هر عصر به مدت 60 دقیقه شنونده مجموعی از آخرین خبرها، تحلیلها و گزارش های ما خواهید بود درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما پیش از شنیدن گزارش ها و سرتیتر گزارش های این مجله اجازه بدید نگاهی بیندازیم با آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم
آزاده اسدی هستم. ممنونم مهرداد و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مراسم افتتاحیه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواستار تعامل با جهان شد.
در دو دهه اخیر ما کشوری را سراغ نداریم که بدون تعامل با جهان به رشد اقتصادی مناسب و اشتغال مناسب دست یافته باشد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستار آن شد که در مجلس دهم طرح‌های کمتر و لایه‌های بیشتر ارائه و از نظرات دانشگاهیان و مراکز تحقیقاتی در تصویب قوانین استفاده شود. بعضی از مدیران دولت حسن روحانی ابراز امیدواری کردند که با روی کار آمدن مجلس دهم همکاری بین دولت و مجلس بیشتر شود. نمایندگان مجلس دهم هم صبح روز شنبه در مراسم افتتاحیه این دوره از مجلس سوگند یاد کردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عبدالرضا هاشمزایی رئیس سنی مجلس در جلسه امروز را اداره کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت آغاز به کار دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از نمایندگان خواست به دنبال تحقق اقتصاد مقاوم و گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی باشند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جلسه افتتاحیه مجلس ابراز امیدواری کرد که تعامل این مجلس با دولت بیش از مجلس پیش باشد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از اروپا خواست است گام‌های لازم را برای تسهیل مراودات بانکی بردارد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران آقای ظریف که در تهران با وزیر خارجه لیتوانی دیدار می‌کرد، گفته است گام‌های جدید گروه 5+1 در آخرین اجلاس وزیران خارجه آمریکا و انگلیس با مسئولان بانکی در لندن آثاری برای تحرک بخشیدن به معاملات بانک‌های اروپایی به همراه داشته است. جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتایان او از بریتانیا، آلمان و فرانسه و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز 30 اردیبهشت از بانک‌ها و بازرگان‌ها خواستند از فرصت‌های سرمایه‌گذاری قانونی در ایران چشم‌پوشی نکنند. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت میگوید هیئت ایرانی که برای مذاکره با عربستان به ریاض رفته بود به تهران برگشته و ریاض تنها تا یک شنبه فرصت دارد که پاسخ قطعی خود را درباره حج امسال ارائه کند. به گزارش خبرگزاری فارس هیئت 6 نفری ایرانی به ریاست رئیس سازمان حج و زیارت در حالی به تهران بازگشته که توافقنامه‌ای در مورد حج سال جاری امضا نشده است. آقای اوحدی گفته ایران و عربستان در خصوص 5 بند تفاهم‌نامه پیشنهادی ریاض به توافق نرسیدند. ایران میگوید مقام‌های عربستان در اعزام زائران ایرانی به مراسم حج از جمله دادن روادید و تامین امنیت آنها کارشکنی می‌کنند. پیش از این وزیر ارشاد گفته بود شرایط برای انجام حج تمتع امسال آماده نیست. دبیر ستاد انتخابات کشور اعلام کرده است که اعتبارنامه 282 نماینده مجلس دهم صادر شده است. علی پورعلی مطلق به خبرگزاری ایسنا گفته است بجز اعتبارنامه 8 نماینده اعتبارنامه سایر منتخبین مجلس دهم صادر شده است. شورای نگهبان انتخابات بندر لنگه را ابطال اعلام کرده و نماینده این حوزه در انتخابات میاندوره‌ای برگزیده می شود. دبیر ستاد انتخابات کشور میگوید اعتبارنامه 4 منتخب تبریز و 1 منتخب حوزه اهرحریز هم هنوز صادر نشده است. نماینده مراغه هم پس از برگزاری انتخابات در سانحه رانندگی فوت کرده است. همچنین شورای نگهبان آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان را باطل اعلام کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشتر گفته بود اعتبارنامه خانم خالقی باید توسط مجلس تصویب شود، اما شورای نگهبان میگوید میتواند هم قبل و هم بعد از انتخابات افراد را رد صلاحیت کند.
سپاسگزارم آزاده. آزادی اسدی بود و آخرین خبرها ضمن پوزش از آزاده که من در ابتدای بیان در واقع اعلام خبر فراموش کردم اسم آزاده رو به دلیل بیماری در واقع شاید که گریبانگیر شد این یکی دو روزه. سپاسگزارم از شما که با ما همراهید. اما در این حال خبرهایی که آزاده خوند رو میتونید در همین وبسایت رادیو فردا هم پی بگیرید و با جزئیات بیشتر دنبال بکنید. در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی خواهیم داشت. همزمان با افزایش فشارها بر شبه نظامیان داعش در شهر استراتژیک فلوجه، این گروه در عراق در چه وضعیتی قرار دارند؟ مجلس دهم در تهران نخستین روز از دوره 4 ساله‌اش را با حضور سران قوا آغاز کرد. دو آهنگساز و یک فیلمساز در تهران برای اجرای احکام زندانشان به دادستانی تهران فراخوانده شدند. تغییرات در قوه قضاییه با انتصاب رئیس جدید دادگاه انقلاب تهران ادامه دارد. نمایش فیلم سینمایی 50 کیلو آلبالو از مانی حقیقی در برخی شهرهای ایران با اعتراض و ممنوعیت روبرو شد. و برنامه هفتگی دیدگاه های رادیو فردا رو میشنوید با موضوع بررسی ریاست دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ایران. اینها و بیشتر در این مجله شامگاهی اگر تا پایان با ما بمانید. همینطور که در خبرها هم داشتیم، ارتش عراق فشارش رو بر مواضع گروه داعش حکومت اسلامی در شهر فلوجه بیشتر کرده. خبرها حاکی از این است که امروز حمله ارتش عراق و یورش همه جانبه این ارتش به شهر فلوجه آغاز شده. در همین باره با همکارم ایلیا جزایری که در منطقه خاورمیانه با ما همراه هست از طریق خط تلفن همراه میشیم. ایلیا، ارتش عراق از آغاز عملیات یورش به مرکز شهر فلوجه خبر داده، در واقع از همون ابتدای اعلام خبرهاش به حمله به فلوجه در امروز صبح چون خبرهایی رو ما داشتیم. الان چه خبرهایی داریم از آخرین تحولات میدانی این حمله مهم و استراتژیک در واقع به شهر فلوجه؟
برای مهداد، حمله و عملیات بسیار دشواری خواهد بود برای نیروهای عراقی به خاطر نوع موضع‌گیری شبه نظامیان داعش در داخل شهر فلوجه و عملیات انتحاری که هر از چندگاهی انجام میدن و نیروهای عراقی رو هدف قرار میدن. این عملیات از منطقه سقلاویه در شمال شهر فلوجه و از خالدیه در جنوب این شهر آغاز شده، به تازگی اعلام شده آغاز این عملیات. هنوز مشخص نیست نیروهای عراقی تا چه اندازه پیش رفتن، اما پیش از عملیات جنگنده های ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا مواضع داعش رو در شهر فلوجه و اطراف اون بمباران کردن. به گفته کلونل استیف وارن، سخنگوی ائتلاف بین الملل، دست کم 70 تن از شبه نظامیان کشته شدن در این حملات که یکی از اونها فرمانده شبه نظامیان حکومت اسلامی ابراهیم البیلاوی هست که جان خودش رو از دست داده، فرمانده نظامی این گروه در داخل شهر فلوجه. البته شبه نظامیان هم چندین حمله انتحاری انجام دادن که در اون حدود 70 تن از نیروهای عراقی کشته شدن. مهداد، هنوز مشخص نیست چه نیروهای عراقی در عملیات یورش به داخل شهر فلوجه دارن شرکت میکنن. نیروهای ارتش عراق که حتما حضور دارن، نیروهای پلیس هم حضور دارن و شبه نظامیان عشایر، داوطلبان عشایر سنی هم حضور دارن. هنوز مشخص نیست که شبه نظامیان شیعه حضور دارن یا نه. قبلا آمریکا گفته بود که اینها، این نیروهای شبه نظامیان شیعه موسوم به حشد و شبی، شرکت نخواهند کرد در این عملیات. بعضی از رسانه‌ها هم خبر دادن حتی منطقه الگرمه در شمال شرق فلوجه رو که به کنترل خودشون درآورده بودن شبه نظامیان هشت و شبی، از این هم عقب نشینی کردن و اون رو تحویل ارتش عراق دادن، ولی باز هم خبرها هنوز خبرهای حتمی نیست در این باره.
ایلیا، یکی از مسائل بسیار نگران کننده که از سوی در واقع ناظران نبردهای داخلی عراق در این روزها مدام تکرار شده، بحث غیر نظامیان در فلوجه است. حتی خبرها مبنی بر این بود که تعدادی از ساکنین فلوجه به سمت سوریه گریختن از ترس این وضعیتی که الان اونجا برقرار است. شنیدیم که آیت الله سیستانی، مرجع عالی شیعیان عراق، هم باز خواستار تامین امنیت جانی غیر نظامیان شده.
درسته بهداد، سه خطر عمده ساکنان غیر نظامی فلوجه رو تهدید میکنه، که گرسنگی و نبود مواد بهداشتی در شهر هست، که اینهایی که تونستن از شهر فرار کنن گفتن بسیاری از مردم جان خودشون رو در اثر گرسنگی از دست دادن. یکی خطر خود شبه نظامیان حکومت اسلامی هست، از اعدام‌های میدانی گرفته تا استفاده از مردم به عنوان سپر انسانی، تا اینهایی که در جاده ها کار گذاشتن، و یکی خطر مهاجران به شهر هست. به ویژه این نگرانی وجود داره که شبه نظامیان شیعه اگر حضور داشته باشن دست به عملیات انتقام جانه بذارن، اینطور که بعضی از شخصیت های سنی میگن و چیزی بود که قبلا در مورد شهر تکریت گفته بودن. آیت الله سیستانی خواستار اون شده که نیروهای عراقی هر چی در توان دارن برای حفظ جان غیر نظامیان و افرادی که بیگناه نامیره انجام بدن. و از زبان دستیارش آقای احمد صافی جمله مهمی رو برش تاکید کرده، گفته فراهم کردن حمایت از غیر نظامیان و حفظ جان بیگناهان بسیار عظیمتر و مهمتر از حمله به دشمنان هست.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، با ما همراه بود. در بخش‌های دیگر هم باز با ایلیا همراه خواهیم بود تا ما رو در جریان آخرین تحولات وقایع مهمی که در عراق داره میگذره قرار بده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و اما دهمین دوره مجلس شورای اسلامی صبح شنبه با حضور تعدادی از مسئولان جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی، صادق لاریجانی، هاشمی رفسنجانی، رؤسای قوای مجریه و قضایی و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آغاز به کار کرد. در این دوره از مجلس اصلاح طلبان و حامیان دولت که به لیست امید معروف شده توانستند بیشترین نامزدهای خود را به مجلس بفرستند. بسیاری از اصولگرایان از راهیابی به مجلس باز موندند. حسن روحانی که 3 سال از عمر دولت او سپری شده، در سخنرانی خودش بر تعامل و همکاری میان مجلس و دولت برای پیشبرد اداری امور کشور و رشد اقتصادی ایران تاکید فراوان کرد. گزارش این جلسه رو بشنویم در گزارش جمشید زند.
دهمین دوره مجلس شورای اسلامی صبح شنبه با حضور 265 تن از نمایندگان و شماری از مسئولین بلندپایه جمهوری اسلامی آغاز به کار کرد. عبدالرضا هاشمزایی، رئیس هیئت رئیسه سنی مجلس، در سخنرانی افتتاحیه خود مجلس دهم را نقطه عطفی در نظام پارلمانی خواند و آن را مجلسی توصیف کرد که مردم در بیشتر حوزه‌های انتخابیه به تغییر و تحول رأی دادند. او همچنین تأکید کرد که رأی دهندگان در اکثریت حوزه‌های انتخابیه به جای افراد به برنامه‌های کاندیداها رأی دادند. آیت الله خامنه‌ای نیز پیامی فرستاده بود که از طرف محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر او، قرائت شد. در این پیام آقای خامنه‌ای تحقق بخشیدن به اقتصاد مقاومتی و تلاش برای گسترش فرهنگ اسلامی را دو اولویت فوری کنونی خوانده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری، نیز در سخنرانیش در نخستین روز مجلس گرچه بر اقتصاد مقاومتی تأکید کرد، ولی جذب سرمایه خارجی را یکی از الزامات رشد اقتصادی خواند.
و اگر بناس به رشد 8% برسیم، ما نیاز به سرمایه گذاری داریم. شرایط کشور ما، درآمدهای نفتی ما، قیمت نفت به گونه ای نیست که ما فکر کنیم در سالهای پیش رو به راحتی به قیمت نفت بشکه‌ای 100 دلار دست پیدا می‌کنیم. اگر این چنین است، پس ما برای رسیدن به رشد 8% باید به الزامات این رشد 8% توجه کنیم. یکی از الزامات رشد 8% سرمایه گذاری 30 تا 50 میلیارد دلاری از منابع خارجی است. یعنی علاوه بر این که از همه سرمایه های داخلی من استفاده می کنیم، ما سالانه بین 30 تا 50 میلیارد دلار باید از منابع خارجی اخذ کنیم.
آقای روحانی در بخش دیگری از سخنانش بر تعامل بین دو قوا و قانونگرایی تأکید کرد و گفت در 100 سال گذشته مردم به دنبال مجلسی بودند که بتواند خودسری ها را مهار کند. او گفت با اجرای قانون میتوان از مشکلات عبور کرد.
بنابراین برای حل معضلات کشور و مشکلات کشور ما نیازمند به تعامل هستیم. البته همه در نهایت تسلیم قانونیم. اجرای قانون گاهی کمی سخت، کمی تلخ، اما در این حال الزامی و ضروری است. با اجرای قانون که ما می توانیم از مشکلات کشور به خوبی عبور کنیم.
اصلاح طلبان و حامیان دولت حسن روحانی که به لیست امید معروف است، در هفته‌های اخیر رایزنی‌های خود را برای انتخاب رئیس مجلس دهم شدت بخشیده‌اند. رقابت اصلی بین محمد رضا عارف و علی لاریجانی است. آنچنان که احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان می‌گوید، گرچه لیست امید احتمالاً اکثریت کرسی‌های نمایندگی مجلس را در اختیار دارد، اما این به معنی پیروزی آقای عارف نیست.
حامیان دولت در مجلس دهم همچنان اکثریت را دارند، اما در مورد ریاست مجلس صفوندی‌ها با صفوندی‌هایی که در گذشته وجود داشته متفاوت هست و با وجود اینکه فراکسیون امید اکثریت مجلس را داره که رقم‌های از 120 تا 160 نماینده در موردش مطرح میشه، برخی از اعضای این فراکسیون حامیان اصولگرای دولت هستند و نه اصلاح طلبان و در موقع انتخاب رئیس مجلس اونها به ریاست آقای لاریجانی رأی خواهند داد.
گرچه آقای روحانی بارها بر تعامل با مجلسیان تأکید کرده، ولی در مجلس نهم که اکثریت آن در دست طیف‌های مختلف اصولگرایان بود، شماری از وزرای کابینه او استیضاح شدند و ده‌ها تذکر اخطار به او و وزرایش داده شد. احسان مهرابی معتقد است برای حسن روحانی مسئله تعیین کننده در مجلس دهم داشتن اکثریتی است که از برنامه‌های دولت حمایت کند.
برای دولت آقای روحانی خیلی موضوع ریاست مجلس مهم نیست و شخص آقای روحانی ممکنه که تفاوتی براش بین آقای عارف و آقای لاریجانی نباشه. در واقع برای دولت آقای روحانی تنها اکثریت مجلس مهم هست و اگر اکثریت حامی دولت باشن، دولت میتونه برنامه‌هاش رو پیش ببره. مجموع دولت آقای روحانی احساس میکنه که با روی کار آمدن مجلس دهم بهتر میتونه برنامه‌های خودش رو پیش ببره و با مجلس همکاری بهتری داشته باشه.
در این دوره از مجلس 282 نماینده از 290 کرسی مجلس اعتبارنامه‌های خود را دریافت کردند و سرنوشت 8 نماینده دیگر از جمله مینو خالقی منتخب سوم اصفهان هنوز روشن نشده است. در نخستین روز مجلس دهم وزیر کشور جمهوری اسلامی نیز گزارشی از روند انتخابات و نتایج به دست آمده ارائه کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی گفت از 288 منتخب مجلس دهم 271 نفر مرد و 17 نفر زن هستند. راهیابی 17 زن به مجلس امری کم سابقه در جمهوری اسلامی است و اگر اعتبارنامه مینو خالقی نیز تصویب شود، تعداد نمایندگان زن در مجلس دهم به 18 نفر می رسد. از سوی دیگر به گفته وزیر کشور جمهوری اسلامی 177 تن از نمایندگان برای اولین بار به مجلس راه یافتند و بیشتر نمایندگان مدرک تحصیلی دکترا یا فوق لیسانس دارند. آماری که آقای رحمانی فضلی به آن اشاره نکرد، راهیابی تنها 16 روحانی به مجلس دهم است که امری بی سابقه به شمار می رود.
مجلس دهم در تهران نخستین روز از دوره 4 سالش رو با حضور سران قوا آغاز کرد. این موضوع گزارش جمشید زند بود که شنیدید.
خبرها و گزارش‌های ما رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مهدی رجبیان و یوسف امادی، دو آهنگساز و حسین رجبیان فیلمساز، برای اجرای حکم زندانشان به دادستانی تهران فراخوانده شدند. عفو بین‌الملل در بیانیه خواستار لغو حکم این سه هنرمند ایرانی شده. مهدی رجبیان و یوسف امادی و حسین رجبیان به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات هر کدام به 3 سال حبس تعزیری، 3 سال حبس تعلیقی و 20 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بشنوید.
دادستان تهران 3 هنرمند ایرانی را برای اجرای احکام زندانشان فراخواند. مهدی رجبیان و یوسف امادی 2 آهنگساز و حسین رجبیان فیلمساز. هر یک به 3 سال حبس تعزیری، 3 سال حبس تعلیقی و 20 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. اتهام این 3 هنرمند ایرانی تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات عنوان شده است. این 3 هنرمند در دادگاه بدوی به 6 سال زندان محکوم شده بودند که این حکم در دادگاه تجدید نظر تهران به 3 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی تبدیل شد. عفو بین الملل روز جمعه با انتشار بیانیه ای از صدور حکم زندان برای این 3 هنرمند انتقاد کرده و آنان را زندانی عقیدتی نامیده است، چرا که به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر این افراد تنها به دلیل فعالیت‌های هنری خود محکوم شدند. عفو بین الملل درباره آنچه سرکوب مداوم هنرمندان و نقض آزادی بیان در ایران خوانده به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده است. بهار دیویس پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره میگوید:
مهدی رجبیان، حسین رجبیان و یوسف امادی روز پنجشنبه 6 خرداد احضاریه‌ای دریافت کردند که بر اساس اون باید ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ خودشون رو به دادسرای ابین معرفی کنند برای اجرای حکم. نه تنها این 3 نفر تنها به دلیل فعالیت‌های هنریشون دستگیر و محکوم شدند، بلکه روند دادرسی در این پرونده بسیار ناعادلانه بوده و به دور از استانداردهای بین‌المللی محاکمات منصفانه. پس از دستگیری در مهر سال 92 این 3 هنرمند برای 18 روز مکانی نامعلوم بازداشت بودند و در طی این مدت ظاهرا مورد شکنجه و بدرفتاری های دیگه قرار گرفتند. بعد از اون برای 2 ماه در انفرادی در بند 2 الف زندان اوین بودند و ظاهرا تحت فشار برای انجام اعترافات ضبط شده قرار گرفتند و تهدید شدند که اگر از انجام این کار خودداری کنند با حبس ابد مواجه خواهند شد. با وجود اینکه هم در جلسه دادگاه هم در مرحله تجدید نظر مسئله شکنجه و اعترافات اجباری رو مطرح کردند، دادگاه این رو نادیده گرفته و نهایتاً هر 3 در دادگاهی چند دقیقه‌ای و در حالی که در مرحله تحقیقات مقدماتی و نه حتی در جلسه دادگاه دسترسی به وکیل نداشتند، مجرم شناخته شدند.
پیشتر هم انجمن جهانی قلم، انجمن آهنگسازان اروپا و شورای هنرمندان اروپا خواستار تبرئه یوسف امادی، مهدی رجبیان و حسین رجبیان شده بودند. حدود 400 تن از هنرمندان و فعالان مدنی در ایران هم آذر ماه سال گذشته در نامه‌ای به علی جنتی، وزیر ارشاد ایران، خواستار لغو احکام این افراد شدند. مهدی رجبیان، یوسف امادی و حسین رجبیان مهر ماه سال 92 بازداشت شده بودند و پس از 2 ماه با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شدند. برخی منابع حقوق بشری میگویند دلیل تعقیب این 3 هنرمند راه اندازی وبسایتی با عنوان برگ موزیک برای انتشار و معرفی موسیقی زیرزمینی ایران است. برخی دیگر از هنرمندان، شاعران و نویسندگان ایرانی هم طی سالهای اخیر با اتهامهای مشابه به احکام زندان، شلاق و جریمه نقدی محکوم شدند. کیوان کریمی فیلمساز و یغما گلرویی، هیلا صدیقی، محمد رضا عالی پیام، مهدی موسوی و فاطمه اختصاری چند شاعر ایرانی از آن جمله‌اند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. و ما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای چگونه اجازه میدی که جوانان میهن رو به شلاق ببندن برای یک لحظه تفریح؟
اگر این برادران حزب الله ما به سفارت عربستان سنگ‌پرانی نمی‌کردند، الان مقامات به التماس و خواهش نمی‌پرداختند.
آیت الله مکارم شیرازی فضای مجازی را به لجنزار تشبیه کردند. ایشان کاملا درست می فرمایند، چرا که کار زندگی این آخوندها در طی این سالهای سال با بودن فضای مجازی در حال رکود است.
میخواستم بگم ما ملت قدر نشناسی هستیم. 37 سال پیش انقلابی کردیم، چون شکممون سیر بود. حالا گرسنه شدیم، حالا که گرسنه شدیم باید بدویم دنبال نون. برای انقلاب کردن دوباره باید دوباره شکممون سیر بشه و این امکان نداره. تا زمانی که این حکومت بر سر کاره، همین آش و همین کاسه هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در روزهایی که سینما ایران به دلیل موفقیت‌های فیلم فروشنده از اصغر فرهادی خبرساز است، در اکران سینماها اکران یک فیلم با حاشیه‌ای روبرو شده. اعتراض‌ها به نمایش فیلم 50 کیلو آلبالو نمایش این فیلم رو در برخی شهرهای ایران با مشکل روبرو کرده. بیشتر بشنوید از بابک غفوری آذر.
50 کیلو آلبالو یکی از فیلم‌های پرفروش اکران نوروزی امسال سینماهای ایران. فیلم طنزآمیزی که داستانش از یک مراسم عروسی آغاز می‌شود و روایت کمدی از مجموع اتفاقات طنزآمیزی پیرامون شخصیت‌های مختلفی است که در آن عروسی با یکدیگر آشنا می‌شوند.
دنیا
من خون دادم تو بریزن این پسر ریخماستی بشی.
چاره‌ای نیست.
آقای محترم ببینید، زن من بعد همین امروز از شوهرش طلاق بگیره.
اون آقایی که
این فیلم که تاکنون در کل ایران به فروشی بیش از 12 میلیارد تومان رسیده، در روزهای اخیر زیر فشار انتقادهایی قرار گرفته است که خواستار توقف نمایش آن هستند. منتقدان که بیشتر به جریانی که به نام اصولگرا شناخته می‌شوند نزدیک هستند، می‌گویند این فیلم در پرداخت مضامین و شوخی‌هایش از حد متعارف فراتر رفته و به آنچه آنها ابتذال و سخیف می‌نامند نزدیک شده است. در تازه‌ترین مورد از این انتقادها، روز جمعه امام جمعه شهر طبرس خبر داد که نمایش این فیلم در سینماهای این شهرستان پس از درخواست او از مسئول ارشاد شهر متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، ابراهیم مهاجریان مقدم همچنین از وزیر ارشاد دولت حسن روحانی انتقاد کرده که چرا به گفته او آنچه می‌خواهد پخش شود قبلاً مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. پیش از آقای مهاجریان مقدم، برخی دیگر از رسانه‌ها و جریان‌ها هم از اکران فیلم 50 کیلو آلبالو انتقاد کرده بودند. بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق چند هفته پیش با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به حجت الله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد، با انتقاد از اکران فیلم 50 کیلو آلبالو به شکل نمادین برای آقای ایوبی یک پیاله آلبالوی فاسد هم فرستاده بود. انتقادها از این فیلم در تلویزیون حکومتی ایران هم شدید بوده است.
یه فیلم بسیار بسیار بد، یعنی حتی دقیق‌تر بگم ما قبل بعد که ادعای کمدی داره، در ظرف 3 هفته بالای 4 میلیارد فروش.
بلکه شو اون فیلم منظور 50 کیلو آلبالو
بسیار فیلم ما قبل بعدیه، بسیار فیلم عقب افتاده‌ایه.
در حالی که انتظار می‌رفت وزارت ارشاد و مدیران سینماییش به دفاع از مجوز صادر شده برای فیلم 50 کیلو آلبالو بپردازند، اما علی جنتی وزیر ارشاد در روزهای اخیر به صف منتقدان این فیلم پیوسته است. آقای جنتی که در دیدار با یکی از مراجع تقلید در قم این فیلم را فیلمی نامناسب خوانده بود، چند روز پیش در گفتگو با روزنامه شرق به صراحت از مخالفتش با اکران فیلم 50 کیلو آلبالو صحبت کرد و گفت کسانی که به این فیلم مجوز دادند باید پاسخگو باشند. اتفاقات اخیر تا حدود زیادی یادآور حوادث مشابه دیگری است که پیشتر در سالهای گذشته برای برخی دیگر از فیلم‌ها روی داده بود. فیلم‌هایی مانند مارمولک، گشت ارشاد و رستاخیز که با وجود داشتن مجوزهای لازم از وزارت ارشاد اکرانشان متوقف شده بود. احمد طالبی نژاد، نویسنده و منتقد سینمایی شناخته شده ساکن تهران، در تحلیل دلایل وقوع دوباره چنین اتفاقاتی میگوید:
متاسفانه خب توی مملکت ما در عرصه فرهنگی فقط وزارت ارشاد نیست که تصمیم گیرنده نهایی، در واقع میشه گفت که چندین نهاد زیربط و بیربط دیگه هستن که اونا هم دخالت میکنن، از کمیسیون فرهنگی مجلس گرفته تا حوزه علمیه تا خیلی جای دیگه به هر حال اونها هم دخالت میکنن و تاثیر میذارن.
به دنبال شدت گرفتن انتقادها، مانی حقیقی کارگردان فیلم 50 کیلو آلبالو با نگارش نامه سرگشاده‌ای خطاب به علی جنتی وزیر ارشاد با اعلام اینکه فیلمش با دریافت تمام مجوزهای لازم از جمله اعمال 17 مورد اصلاحیه شورای پروانه نمایش به نمایش درآمده، گفته است اتفاقات اخیر نشان می‌دهد مدیریت فرهنگی کشور در این زمینه به گفته آقای حقیقی بی‌ضابطه، مغشوش و غیر اصولی بوده است.
اعتراض به نمایش فیلم 50 کیلو آلبالو از مانی حقیقی در ایران بالا گرفته در گزارش بابک غفوری آذر شنیدید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در ساعت 19:30 به وقت تهران هستیم. با من مرتضی قاسمفر در این مجله شامگاهی همراه بودید. سپاسگزارم که ما رو تا این لحظه دنبال کردید. در ادامه 2 برنامه دیگه خواهیم داشت که ابتدا سری خواهیم زد به آخرین خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب و بعد از اون نوبت میرسه به میزگرد هفتگی رادیو فردا که در برنامه دیدگاه ها خواهید شنید. ابتدا ببینیم در دنیای ورزش چه خبره. همینطور که گفتم با فریبرز غریب برمیگردیم.
تیم ملی والیبال ایران رقابت‌های انتخابی المپیک را روز شنبه برابر استرالیا با 1 پیروزی قاطع آغاز کرد. والیبالیست‌های ملی پوش ایران امروز در 3 ست پی در پی 25-19، 25-17 و 25-18 مقابل استرالیا به برتری رسیدند. این اولین برد رسمی تیم والیبال ایران با هدایت راول لوزانو سرمربی آرژانتینیش بود. فرهاد ظریف یکی از ملی پوشان والیبال ایران در گفتگو با سایت ورزش 90 در مورد برد امروز تیمش گفته:
بازی اول شروع تورنمنت و استارت مسابقات خیلی مهم بود و فکر کنم همه با هم هم‌عقیده باشیم که یکی از بهترین بازی‌های تیم ملی تو این چند وقت اخیر بود و با اقتدار تیمی رو شکست دادیم که سال گذشته فکر کنم تو مسابقات جام جهانی سایش بهش باخته بودیم و حرفای زیر بره گفتن داشت. خدا رو شکر دیدیم کاملا سوار بازی بودیم.
رقابت‌های والیبال گزینشی المپیک 2016 ریو با شرکت 8 تیم از امروز به میزبانی ژاپن آغاز شد و طبق برنامه تیم والیبال ایران بامداد یکشنبه دومین دیدار را برابر کانادا برگزار می‌کند. کانادا امروز 2-3 مغلوب لهستان شد. مسئولیت اعزام تیم 2 نفره دختران ایران به مسابقات رزمی ارمنستان را هیچ نهاد و سازمانی در این کشور بر عهده نمی‌گیرد. رباب شهریان معاون وزارت ورزش در امور زنان امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد اینکه مسئولیت اعزام دختران به ارمنستان و ضرب و شتم آنها در این مسابقات بر عهده کیست گفته: این اعزام نه از طریق شورای برون مرزی و نه از طریق وزارت ورزش و جوانان انجام شده و اصلا مشخص نیست این دختران ورزشکار ایرانی از طریق چه کانال و ارگانی به این رقابت ها اعزام شده اند. پایان نقل قول. با وجود صحبت مسئولان ورزش ایران در مورد حمایت از ورزشکاران المپیکی، پرداخت حق و حقوق ورزشکاران در برخی از رشته‌ها هنوز به طور کامل انجام نشده. بنی تمیم دبیر فدراسیون کشتی امروز در این مورد به خبرگزاری مهر گفته: با وجود وعده مسئولان هنوز خبری از پرداخت پاداش سال گذشته کشتیگیران نشده است. و فصل جاری فوتبال باشگاهی اروپا امشب با برگزاری دیدار پایانی لیگ قهرمانان به پایان میرسد. رئال مادرید اتلتیکو مادرید فینال تمام اسپانیایی در ورزشگاه سان سیروی شهر میلان ایتالیا. تقابل فوتبالی زینیدین زیدان سرمربی فرانسوی کهکشانی ها با دیگو سیمونه سرمربی آرژانتینی اتلتیکو که هر کدامشان رویای بالا بردن جام قهرمانان را در سر دارند. با این تفاوت که رئال مادرید امشب کریس رونالدو یکی از بهترین گلزنان تاریخ این باشگاه را به عنوان رهبر خط آتش در اختیار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و ما این مجله شامگاهی رو به پایان خواهیم برد با میزگرد هفتگی رادیو فردا. همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگوی کرده با سه میهمان این هفته برنامه‌اش در دیدگاه‌ها که به مسئله ریاست دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و همینطور ریاست پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری پرداخته. با این برنامه مجله شامگاهی رو هم به پایان خواهیم برد. با من مرشد قاسم فر در این مجله همراه بودید. عصری آرام و سرشار از شادمانی رو برای همه شما شنوندگان رادیو فردا آرزو می کنم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
روز شنبه اولین جلسه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. حالا بعد از مشغول شدن رئیس و نایب رئیس سنی مجلس، نمایندگان مجلس به فکر انتخاب هیئت رئیسه این دوره مجلس هستند و البته رئیس مجلس دهم. حامیان دولت و اصلاح طلبان اکنون بر سر یک دوراهی قرار گرفتند. این دوراهی که بهتر است علی لاریجانی رئیس مجلس نهم را در همین سمت در مجلس دهم هم ابقا کنند برای قدردانی از حمایت او از دولت حسن روحانی در دو سال گذشته و تشویق او به دفاع از دولت و اصلاح طلبان در برابر حملات احتمالی مخالفان، یا مفیدتر است که محمد رضا عارف منتخب اول تهران در مجلس دهم و معاون اول محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را به ریاست این مجلس برگزینند تا خواستهای حامیان دولت و اصلاح طلبان را بی برو برگرد نمایندگی کند و پاداش صرف نظر کردن از ادامه رقابت بر سر کرسی ریاست جمهوری در انتخابات 1392 را اکنون از رای دهندگان حامی خود دریافت کند. برخی از حامیان ریاست محمد رضا عارف در مجلس دهم در میان حامیان دولت و اصلاح طلبان توازن قوا را پیش می‌کشند. اینان می‌گویند حالا که در هفته گذشته احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به رغم آوردن پایین‌ترین رأی تهران در انتخابات مجلس خبرگان رهبری به ریاست آن مجلس برگزیده شد، بهتر است برای متوازن کردن قوای جناحی محمد رضا عارف رئیس مجلس دهم شود. اینها همه موضوعاتی هستند که در برنامه این هفته دیدگاه‌ها به آن می‌پردازیم. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما و سه میهمان این هفته برنامه: محمد صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد، عمار ملکی استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند، و در واشنگتن امیر حسین گنج بخش از بنیانگذاران تشکلی سیاسی به نام همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران. آقای جوادی حصار، رسیدن احمد جنتی به ریاست پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری برای حامیان دولت و اصلاح طلبان قابل پیش بینی بود یا ناشی از اشتباه محاسبه و غیر مترقبه بود؟
نه، صرفا قابل پیش بینی محض بود و نه غیر مترقبه، بستگی به شرایطی داشت. به نظر من یکی از عمده‌ترین اون شرایط این بود که آقای هاشمی با توجه به فضای عمومی کاندیدای ریاست خبرگان می شود یا نه. اگر ایشان کاندیدا می شد در صورت محتمل، صورت اول این که مجموعه خبرگان و آقای هاشمی روی خوششون بدن و اکثریت ایشون رأی بدن و ایشون بشه رئیس خبرگان و به این معنا گشودن جبهه تقابل بین دو جریان عمده عالی‌ترین سطح تصمیم‌سازی در حوزه رهبری. این چیز به نظر من خیلی خوبی نبود از یک منظر. بعد دومی که آقای هاشمی کاندیدا بشوند با پشتوانه رأی که دارند، رأی اول تهران به عنوان پیشانی انتخابات کشور، کاندیدا بشوند و خبرگان رهبری به ایشان رأی منفی بده و او به عنوان رئیس انتخاب نکنه، این یک اعتنایی به روش و منش آقای هاشمی و موکلین حوزه انتخابی تهران و کل کشور بود. این هم چیز خوبی نبود. به نظر من آقای هاشمی در این شرایط باید میدید که و تیم آقای هاشمی میدیدن که چه گزینه‌ای در بین بقیه کاندیداها و با توجه به چه اهدافی مناسب تر است. یکی از اون اهداف تصور من این بود که آقای هاشمی وقتی
و جنبندی رسید که الان شرایطی نیست که خودش کاندیدا بشه، یکی از اون اهداف تنش‌زدایی بود، گشودن جبهه تقابل میان حامیان آقای هاشمی و حامیان رهبری. توی اون حوزه خیلی پسندیده نبود و نتایج غیر قابل پیش‌بینی رو میتونست رقم بزنه. آقای هاشمی وقتی از این مسئله انصراف داد، اون وقت آلترناتیو یا جایگزین اون باید ببینیم با توجه به شرایط کیا میتونستن باشن. همونطور که شما مشاهده کردید، آقای هاشمی شاهرودی یک کاندیدا بودن، آقای آملی لاریجانی و کاندیدای دیگه که بودن از جمله آقای امینی. آقای هاشمی با طرح آقای امینی به صورت معناداری روی اون گزینه‌های دیگه که ذهن پاره‌ای از افراد به عنوان آلترناتیوهای رهبری تو جامعه سیاسی ایران دارن مطرح میشن خط کشیدن و با عدم حمایت از اونها این گمانه رو از ذهنها پاک کردن که آقای هاشمی هم با طرح اونها به عنوان چهره‌ای مطرح خبرگان و حمایت از اونها چراغ سبزی برای آینده رهبری اونها دارشون نشون میده. بنابراین من این گمانه رو پاک کردن از اینها. و بحث بعدی این بود که تقریبا با آغاز طرح آقای جنتی و ریاست آقای جنتی و خبرگان رهبری یه پروسه به اتمام میرسه و اون پروسه طرح افراد و یا شخصیت هایی که دنبال این بودن که با ریاست برخوردان رهبری آینده خودشون رو در حوزه رهبری رقم بزنن.
بسیار خوب.
به نظر من کلید خورد و متوقف شد و فعال بقیهش واضح خطه شد.
خیلی خوب. آقای ملکی شما چی فکر میکنید؟ اشتباه محاسبه‌ای در کار اصلاح طلبان و حامیان دولت بود که احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان بود، یا اینکه نه از قبل پیش بینی شده بود و در راهش حتی اقداماتی انجام دادن که به اون سرمنزل برسن؟
در هر صورت انتخاب آقای جنتی یک انتخاب نمادینی از طرف مقابل بوده و واقعیتش اینه که یک جور شوک زیادی رو به رأی دهندگان و پایگاه رأی اصلاح طلبان وارد کرد. البته این نکته‌ای هم که هستش که خب دوستان اصلاح طلب کسانی که مردم رو تشویق کردن، حرفی که الان میزنن با تحلیلی که شاید قبل از انتخابات داشتن متفاوته. من نمیخوام بگم حالا متضاد یا متناقضه، که البته بعضی هاشون هم هست. شما نکنید در هر صورت قسمت زیادی از آرایی که اومد برای لیست 16 نفره حداقل تهران رو اگر بگیم ریخته شد به نفع اصلاح طلبان یا لیست امید، کسانی بودن که با شعار و با یک جو به اصطلاح عمومی که برای حذف مثلث جیم اون موقع معروف شد، یا آقایان جنتی مصباح و آقای یزدی اومدن و این شور ایجاد شد و این باعث شدش که در اصل به عنوان یک هدف مطرح بشه که چرا ما بیایم رأی بدیم. یعنی که اون دوره اگر در نظر بگیریم بعد از زده صلاحیت‌های گسترده، بدیهی بودش که در انتخابات خبرگان نهایتاً هر نتیجه بیرون بیاد یک تعداد بیشتر از 20 نفر نمیتونن حامیان آقای هاشمی باشن، یعنی اونهایی که در اصل به صورت مشخصی فرضاً در تیم آقای هاشمی یا اعتدالگراها هستن. هر نتیجه که باشه اونوری اکثریت غالب رو داره. با توجه به این نکته نمیشد مردم رو دعوت کرد رأی داد، مگر اینکه میشد یک به اصطلاح فضای دو قطبی ایجاد کرد و این فضای دو قطبی ایجاد شد و کسی هم مخالفش نبود. یعنی آقای هاشمی، آقای روحانی، اعتدالگراها، اصلاح طلبا سعی نکردن این دو قطبی رو کاهش بدن، بلکه حتی سعی کردن این رو بیشتر بکنن تا اینکه بتونن به نوعی این سه نفر رو حداقل نمادین حذف کنن. این اشتباه بود. یعنی من حداقل به لحاظ تحلیلی می‌خواستم بگم که این اشتباهی بود که مثلا با توجه به یک لیست 16 نفره‌ای که 8 نفرش مشترک بودش با لیست جامعه روحانیت و جامعه مدرسین و این اساساً به لحاظ ریاضی ایراد داشت، به خاطر اینکه شما هر رأیی که در اصلش به پایگاه اصلاح طلبان می‌ریخت به نفع تیف آقای هاشمی یا اعتدالگرایان، از همون اندازه هم داشت به نوعی اون لیست رو بالا می‌آورد. و به همین دلیل هستش که شما نگاه می‌کنید اختلاف بسیار عجیبی بین رأی آقای هاشمی و رأی آقای امامی کاشانی دورش فکر کنم 30-40 هزار تا هستش، در حالی که همچین اختلافی نباید می‌بود. این یکی از اشتباهاتشون بودش که در اصل یک جور هم مسئله اخلاقی بود، از سوی دیگه می‌دونیم که در اون لیست آقای هاشمی افرادی بودن که بسیار بد سابقه بودن به لحاظ سرکوب‌های اول انقلاب، مسائل اعدام‌ها و اینها، و حتی بسیاری از اصلاح طلبان نمیتونستن دفاع کنن از اون افراد. با توجه به این اتفاقی که افتاد و مردم با این شروع اومدن، حالا وقتی که میان میبینن که همون آقای جنتی که رأی آخر هم شده و در اصل مردم حاضر میگن میاد میشه رئیس مجلس خبرگان، این نشون دهنده که در اصل آقای هاشمی و اون تیمی که تونسته تو اونجا جمع بکنه نتونستن به نوعی حتی اون مطالبه مردم رو در یه حدی که حداقل نشون بدن که ما تونستیم بالاخره یه گامی برداریم. این که آقای جوادی اظهار میفهمه که آقای هاشمی کاندید نشد به دلیلی که بالاخره یک حرکت تاکتیکی انجام دادن، شاید قابل قبول باشه که فرضاً بالایی نمیاره، اما با تجربه که آقای هاشمی نظرنده که در هر صورت وقتی وارد این انتخابات شد، وقتی لیست مشترک دستش و اینها، و این با تجربه استقبالی که مردم کردن به اون لیست، باید یک جوری آمادگی بعدیش رو هم می‌داشت. در هر صورت تفاوتی بین این که آقای هاشمی اومده از آقای امینی حمایت کرده و آقای امینی رأی پایینی آورده با این که آقای هاشمی خودش وارد می‌شد و رأی پایینی می آورد، نظر من نبود، اما فرقش این بود که اگر آقای هاشمی خودش وارد می‌شد، حداقل شاید باعث می‌شد که اون کسانی که بالاخره از طریق ایشون رأی آوردن محکی بخورن برای اینکه آیا آینده هم که به نوعی هدف وقت هستش که فرضاً در یک روزی یک رهبر معتدل انتخاب بشه، هم آیا اینها حاضرن این کارو بکنن یا نه؟ به نظر میاد که الان یک سرخوردگی بزرگی برای اون طبقه‌ای که رأی دادن ایجاد شده، و بگذاریم از اینکه اساساً نوع بستن لیست مشترک کار غلطی بودش که میشد حتی بدون اینکه 16 نفره باشه 28 نفره بود، و علاوه بر اینکه اساساً کسانی که مخالف کلیت نهاد ولایت فقیه به اون یک نهاد غیر دموکراتیک هستن که اصلا شاید نقدشون باشه که ما چرا باید وارد این انتخابات میشدیم، که من اون رو بحث نمی‌کنم به خاطر اینکه فکر می‌کنم منظری که آقای جوادی اساساً این نیستش که در صد این نهاد یک نهاد غیر دموکراتیک بدونن.
بسیار خب، آقای گنج بخش شما چی فکر می‌کنین؟ آیا این به ریاست دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری رسیدن احمد جنتی ناشی از اشتباه محاسبه حامیان دولت و اصلاح طلبان بوده، یا اینکه نه اتفاقا بر مبنای محاسبه های عملگرایانه این عده بوده بعد از اینکه اون آرا رو در مجلس خبرگان رهبری تونستن به دست بیارن؟
این انتخابات رو از دو منظر میشه نگاه کرد، یک به صورت کلان و نمادی که انتخابات داشته، دوم در جزئیاتی که بعداً اتفاق افتاده و احتمالاً مسئله مجلس خبرگان و بعداً هم خود مجلس شورا رو میشه از اون زاویه بررسی کرد. در زاویه کلان و از زاویه‌ای که رابطه رأی دهندگان، مردم و کسانی که بهشون رأی دادن مطرحه، این پیروزی بزرگی بود. چرا؟ چون دست کم ما که خارج از حکومت و حاکمیت قرار داریم، هدف اصلیمون رو شکست دادن ذوب شدگان در ولایت قرار دادیم. این رو هم تفکیک نکردیم به خبرگان یا به مجلس، گفتیم مردم هر جا که توانستید رأیتون رو به شیوهی بدهید که ذوب شدگان در ولایت شکست بخورن، این کار رو بکنید. در این زمینه من فکر کنم موفقیت بزرگی حاصل شد، به ویژه در تهران، چه در حوزه مجلس شورا و چه در حوزه خبرگان، که اتفاقا همینطور که میدونید خود آقای جنتی نفر آخر که حالا معلوم نیست که اصلا نفر آخر شده بوده، به زور وارد اون جمع شد. از این زاویه این پیروزی بزرگی بوده و ما تفکیک قائل نشدیم، اسمم ندادیم، چون مسئله ما مسئله این شخص و اون شخص نبود، بلکه اساسا سیاست زدن ذوب شدگان در ولایت. حالا وقتی وارد جزئیات مجلس خبرگان میشیم، همونطور که گفته شد از اول هم قرار نبود که اکثریت بشه بر اساس چینشی که به وجود اومده بود به نفع این جریانی که ضد ذوب شدگان در ولایت بود، قصدم این بود که اقلیتی به وجود بیاد، ولی اتفاقی که افتاده، شما این رو باید از منظر و از عینک مردم نگاه بکنید و در تقابلی که بین ولایت و ملت به وجود اومده، که چطور کسی که قرار بوده حتی انتخابم نشه، امروز به فرمان رهبر به ریاست مجلس خبرگان انتخاب شده، و دوباره این تجربه مشترکی که مردم ایران دارن پیش میبرن در مقابل نقش تخریبی ولایت در همه زمینه ها، چه حوزه سیاست خارجی، چه مخالفت با برجام، چه در حوزه حقوق شهروندی، این تجربه هم از زاویه مردم بسیار مثبته و این هم ادامه داره. یعنی یک چیز رو فراموش نکنیم، ولی فقیه عقب نشینی هایی که میکنه، یعنی سنگر عوض کردن، هر بار که حتی تظاهر و عقب نشینی هم به وجود بیاد، ایشون از سنگر دیگری سیاست رو پیش میبره و مسلم در بعضی زمینه ها هم میتونه یه حرکتی داشته باشه، مثل این مورد که ظاهرا حالت موفقیت داره، ولی اصل اساس این تقابل ملت و ولایت و این اون پیروزی که واسه نیروهای آزادی خواهد داره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای جوادی سار، اول میخواستم ببینم که واکنشی دارید به تحلیل آقای ملکی و آقای گنج بخش، تا بعد سوال دوم مطرح کنم ازتون.
صحبت های دوستان اون کاملا قابل رد نیست، نمیشه گفت که اصلا هیچ احتمالی در این حوزه ها وجود نداره، ولی با توجه به عملگرایی آقای هاشمی و تیم آقای هاشمی، همونطور که عرض کردم آقای هاشمی بناش بر این بود که با ترکیب خبرگان یه حالت تألیفی و ائتلافی به وجود بیاره، تألیف قلوبی بشه، و نمیخواستن که تقابل ادامه پیدا بکنه. آقای هاشمی وقتی فضا رو فضایی دید که به ویژه بعد از نتایج انتخابات که آزردگی خاطر جمعی به ویژه حوزه دستگاه رهبری ناویلر پیدا داشته، الان هم تو خبرگان فضا استشمام میشد که ممکنه به خاطر این وضعیت به آقای هاشمی رای بالایی ندن. بنابراین تصمیم گرفت به جای که رئیس خبرگان باشه، به نظر من رهبری میدانی رو تو خبرگان به عهده بگیره برای ایجاد نوعی تعامل و رفتار تاثیرگذار. آقای هاشمی به گمان من داره کاری رو انجام میده که تو خبرگان بعد از امام میخواست انجام داد. یعنی داره بستری رو فراهم میکنه که بتونه اون نقش رو در هنگامه لازم بتونه در خبرگان ایفا بکنه.
بسیار خب، حالا بپردازیم به ریاست مجلس شورای اسلامی. بعضی از حامیان دولت و اصلاح طلبان معتقدند که بهتره علی لاریجانی رئیس مجلس دهم بشه و بعضی دیگه میگن نه، بهتره محمد رضا عارف رئیس مجلس بشه. حالا که احمد جنتی شده رئیس مجلس خبرگان، نظر شما چیه آقای جوادی سار؟
من از قبل هم نظرم رو آقای عارف بود، الان هم نظرم رو آقای عارفه. آقای عارف به عنوان یک اصلاح طلب معتدل میانه رو و مرتبط با دستگاه های حاکمه دارای حوزه عمل شفاف سیاسی، قابلیت چند تا موضوع رو داره. اولا قابلیت بسیج همه جریان های سیاسی در اون مجلس، حتی منتقدین خودش رو داره و تأثیر گذاره بر اونها، و نمونه عالی این رفتار شورای عالی سیاست گذاری بود. میدونید که در شورای عالی سیاست گذاری قبلا هم منتقدینی وجود داشتن که حتی با طرح آقای عارف قبل از انتخابات به عنوان رئیس مخالفت میکردن، ولی مدیریت تاثیرگذار و منطقی ایشون توی انتخاب شورای عالی سیاست گذاری کاری کرد که حتی اون منتقدین هم امروز دیگه به عنوان منتقد مطرح نیستن. بحث نگرانی های این که اگر آقای لاریجانی رئیس نباشد ممکنه به موضع تخریب جمع بیفته، این رو بطرح میکنن که من فکر میکنم این نگرانی پسندیده ای نیست و شخصیت آقای لاریجانی هم گیره نیست که اگر در مجلس رای نیاورد به تقابل با اونایی که بهش رای ندادن بیفته.
خیلی ممنون.
بطرح باید که آقای عارف میتونن رئیس مناسبی باشن برای مجلس.
آقای ملکی، نظر شما چیه درباره این دوگانگی که وجود داره؟ یه عده‌ای میگن که بهتره محمد رضا عارف رئیس مجلس بشه و دیگرانی که معتقدن که علی لاریجانی بشه کم ضررتره برای دولت و اصلاح طلبان.
من البته اگر اجازه بدید اولش یک نکته‌ای رو در مورد پرسلا نکته‌ای که بسته نشده در مورد مسئله مجلس خبرگان رو که در سخنان آقای جوادی حسار بخش آخرش بود رو بگم، و اون این هستش که ایشون فرمودن که دست آقای هاشمی شاید سر کرده بعد از اتفاقی که افتاد احساس کرد که اون بر بالاخره احساس ناراحتی و یک نوع به شکست میکنه، سعی کرد که به نوعی فعلا فضا رو متشنج نکنه یا یه جور فضایی رو ایجاد کنه که اونها به نوعی حداقل در برابرش قرار نگیرن و تقابل نشه. من احساس کنم این یه مقدار با توجه به هدف نهایی که اساسا اصلاح طلب از رفتن به انتخاب به مجلس خبرگان داشتن و اونی که تاثیر بذارن در انتخاب ولی فقیه آینده، به نظر میاد که اگر این گونه نگاه بکنیم اونور هم بیکار نشسته. یعنی میشه گفتش که الان 2 سال حداقل ریاست مجلس خبرگان مشخص شده و آقای جنتی هست با توجه به اینکه یک نگاه بسیار تندی داره، و میشه این سوالو کرد از اصلاح طلبان که اگر در این 2 سال آقای خامنه ای قائم مقام رهبری رو انتخاب بکنه، همونجوری که آقای خمینی کردش در ابتدای انقلاب، و همون یک کسی باشه از چهره هایی که در صورت همه این تلاش ها این بود که فرضاً آن چهره نشود، چه کاری بدن میشه کرد؟ بخاطر اینکه ترکیب مجلس الان به نفع اون بر هستش و انتخاب قائم مقام هم میرادی نداره، مطمئناً دوباره بحث دوران آقای خمینی میشه و ارجاع میدن که آقای خمینی هم این کارو کرد و بعد اگر این روز باشه که شکست بزرگه. در پاسخ به سوالتون در مورد آقای عارف و آقای لاریجانی، من فکر میکنم هم نظر هستم با جوادی سار که اساساً آقای عارف رو باید کاندید بکنن و ایشون باید کاندید بشه، بدنی که من از منظر رای دهنده ها و اون پایگاه رای اجتماعیشون نگاه میکنم، کسانی که اومدن رای دادن برای اینکه اون اصلاح طلبا رو پیروز بکنن و اون قسمت تندرو از مجلس اخراج بکنن که موفق هم بودن و جای خوشحالی هم داره، انتظار دارن که در صد یک تفاوتی ایجاد بشه و آقای عارف اون یک نماد هستش که در اون سال 92 هم از خود گذشتگی کردن و برای آقای روحانی کنار رفتن و واقعا عامل پیروزی بزرگی بودن. ما اگر سال 84 به یادمون بیاد که آقای کروبی، آقای مهرعلی زاده، آقای معین اینها بودن و اون باعث شکست شد و ظهور پدیده احمدی نژاد بود، آقای عارف یک بار این رشادت انجام داده و اگر این بار هم اصلاح طلبها پشتش دارن، به نظر میاد که واقعا کارشون غیر اخلاقی است. شاید همون نقدی که در سال 84 در عدم حمایت از آقای کروبی بود، اون موقع که شاید آقای کروبی خودش آقای خاتمی رو در سال 76 دعوت کرد اومد، اما 84 اصلاح طلبها اومد نکردن. اگر بار دیگه بخواد باز دوباره یک مصلحت سنجی باشه آقای لاریجانی که در صورت جز موافقت با برجام هیچ چیز مثبتی در کارنامه‌شون به لحاظ سیاسی فرهنگی ها نیست، یعنی پایگاه رأی اصلاح طلبها نه به لحاظ فرهنگی نه به لحاظ سیاسی، و حتی اونهایی که با جنبش سبز هستن میدونن که چه مواضع تندی آقای لاریجانی نسبت به جنبش سبز داشت. از این نظر هستش که آقای عارف باید کاندید بشه و امید هم داشته باشیم که ایشون رأی بیاره. در هر صورت مردمی که رأی دادن انتظار دارن که ایشون کاندید بشه و ریاست بشه و حداقل اگر نشه هم بهتر است که این محک بخوره، چرا که فکر میکنم اگر آقای لاریجانی بدون رقابت آقای عارف رئیس بشه، فکر کنم باز دوباره بعد از انتخاب آقای جنتی یک یأس بیشتری بر پایگاه رأی اصلاح طلبان خواهد افتاد.
بسیار خب، آقای ملکی و آقای جوادی حصار درباره ریاست مجلس خبرگان با همدیگه تفاوت نظر داشتن، ولی در مورد ریاست مجلس شورای اسلامی با همدیگه هم نظرن. اما آقای گنجبخش، شما با این دو هم نظر نیستید، چرا فکر میکنید که بهتره علی لاریجانی رئیس مجلس دهم بشه؟
ببینید، مسئله که یک صف‌بندی به وجود اومده، این صف‌بندی بر اساس ائتلافا به وجود اومده و این ائتلافا ائتلافای نانوشته و معمولا از مجموعه ای از افرادیه که شبیه هم نیستن، به همین لحاظ اصلا اسمش ائتلافه. در انتخابات که صورت گرفت، یک ائتلافی به نام هواداران برجام، هواداران کسانی که موافق رابطه با دنیا هستند، مخالف سیاست خارجی ولایی هستن، شکل گرفته و شرکت کنندگان تو انتخاب هم چه از آقایان موسوی و کروبی، چه تا طیف اعتدالگرا، کارگزارا، اصلاح طلبا و بخشی از اصولگرایان نظیر علی مطهری و غیره به وجود اومده. هر عملی که این ائتلاف رو بشکونه، با توجه به اینکه اتفاقا دستی که از مجلس خبرگان میگیریم اینه که آقای خامنه‌ای دستبردار نیست، زورش هم کم نیست به معنی حقوقی کلمه، و هر اختلافی که تو این صف بیفته تمام حرکت رای دهندگان رو به زیر پرسش میبره. از این زاویه اون نکته‌ای رو که آقای ملکی گفتن از خودگذشتگی آقای عارف، اینجا نیز باید یک اندیشه ورزی بکنن، سیاست ورزی بکنن و با عمل خودشون این ائتلاف رو خراب نکنن. آقای لاریجانی به عنوان کسی که قدرتمند در درون مجلس میتونه سیاست‌های برجام رو درست جلو ببره. اینها کسانی هستند که خودشون اعلام کردن که از برجام دفاع میکنن. دومین نکته‌ای که مهمه، رابطه‌ای که با ولی فقیه داره آقای لاریجانی و اعلام کرده که رابطه فرمال میخواد با آقای خامنه‌ای ایجاد بکنه، این هم نکته بسیار اساسی، در حالی که باید توجه داشت اصلاح طلبان مبادا همون سیاستی رو که دورانی انجام میدادن که وقتی رأی مردم میگرفتن این رو وجه المصالحه در رابطه با رهبری قرار دادن، این طوری که آقای عارف داره صحبت میکنه، این کارو نباید بکنن. چند بار کردن، اتهامات زیادی زدن. الان اهمیت اساسی نگه داشتن ائتلاف دولتی ها برجامی ها بر ضد ولایات، و من فکر میکنم وجود آقای لاریجانی برای پیشبرد برجام و مقابله با اون ور بسیار قویتر و موثرتر تا انتخاب و دعوا را انداختن تو این ائتلافه. و همین دلیل هم توصیه میکنم که آقای عارف همون از خودگذشتگی های که همیشه نشون دادن دوباره نشون بدن و این دعوا را ران اندازه.
بسیار خوب آقای گنجبخش. حالا یه نتیجه گیری بکنیم از این بحث. آقای جوادی حصار، فارغ از اینکه خودتون چی میپسندید یا چی نمیپسندید و اینکه دوست دارید که مثلا آقای عارف رئیس مجلس بشن، در چشم انداز چی هست؟ فکر میکنید که کدوم احتمال بیشتره، آقای عارف رئیس مجلس بشه یا آقای لاریجانی؟
با توجه به وضعیت فراکسیون امید و تمایل مستقلین و تأثیری که آقای هاشمی و آقای خاتمی بر این پروژه و پروسه تعالی داشتن، حدسم این است که اگر خود آقای عارف و فراکسیون امید محکم بایستن پای ریاست آقای عارف، قطعا ایشون به عنوان رئیس انتخاب خواهد شد. یعنی اینجوری نیست که رأی نداشته باشن. تمام این فشارها و چانه‌زنی‌ها برای این است که آقای عارف رو قبل از رقابت منصرف کنن. آقای عارف هم به نظر من به عنوان نماد تغییر و تحول خواهی باید حتما مطرح باشه و همه اون ظرفیت هایی که برای آقای لاریجانی برشمردن جناب آقای گنجبخش، همه اون ظرفیت های آقای عارف به نحو احسن دارن و اتفاقا دیپلماسی ارتباط و تعامل با دستگاه رهبری توسط آقای عارف خیلی قوی بوده و طی همین سالهایی که داوطلبان به ظاهر در انزوا بودن، ایشون
دو تا حکم از رهبری گرفتن، یکی برای مجمع تشخیص مصلحتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی و در تعامل با دستگاه‌های دیگه کشور هم کاملا مسلط و قوی دارن کار میکنن. اصلا نباید نگران این بود که ائتلافی شکسته بشه. اتفاقا اگر این رفتار از جانب آقای لاریجانی صورت بگیره، این یک خلاف وعده و خلاف عرف عمل کردنه، چون خود آقای لاریجانی شاید به نظر من بیشتر از بقیه اذعان بکنم به این مطلب که اگر در لیست امید نبودن، امکان رأی‌آوریشون خیلی خیلی پایین‌تر از این حرفا بود که بتونن اصلا وارد بشن به مجلس، کما اینکه خیلی از بزرگان جریان اصولگرا که در این دوره در لیست قرار نگرفتن و در این ائتلاف حاضر نبودن، از گردونه رقابت هم حذف شدن و به مجلس راه پیدا نکردن.
متن و فایل صوتی کامل این برنامه با دو پرسش بیشتر به زودی در دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از آقایان محمد صادق جوادی اسار، امیر حسین گنجبخش و عمار ملکی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.